حوصله کردی شنیدی صدامو. عشق تو شانسه مثل معجزه است واسه من، خنده خاصت قول بده تا ابد لحظه به لحظه به هم باشه حواسه. هر جا باشی نشونه همونجاست، معنی خونه همونجاست، جایی که پرشه از عطر تازه تو. میده دل شوره های مدامم، زندگی میشه به کامم، مگه میشه کسی رو بخوام اندازه تو، اندازه تو. مثل خورشیدی ممنون از این که رسیدی، هستی و انگیزه میدی روشن با تو شبان. مثل بارونی با تو قشنگ جوانی، میشه همیشه بمونی عالی حال و هوام. مثل خورشیدی ممنون از این که رسیدی، هستی و انگیزه میدی روشن با تو شبام. مثل بارونی با تو قشنگ جوانی، میشه همیشه بمونی عالی حال و هوام، حال و هوام.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
سنگ لحج، بازخوانی کتاب‌های صوتی.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، برداشتی از کتاب شهر گمشده اثر محمد حسن زورق را برای شما شنوندگان عزیز بازخوانی میکنم. این کتاب را سال 1381 انتشارات سروش با مقدمه از استاد محمد رضا حکیمی منتشر کرده است. عنوان فرعی اثر فاطمه چه گفت مدینه چه شد است که در سال 1382 به عنوان یکی از ده اثر برگزیده در جشنواره بین المللی کتاب سال ولایت معرفی شد. داورانی که در انتخاب این اثر به عنوان برگزیده نقش داشتند استاد جعفر سبحانی، زنده یاد سید جعفر شهیدی و استاد زین العابدین قربانی بودند. این نامها نشان دهنده اعتبار و اهمیت کتاب شهر گمشده می تواند باشد. شما عزیزان برداشتی از این کتاب را با انتخاب و تنظیم رادیویی نویسنده کتاب شب محمد باقر رضایی میشنوید. اضافه کنم که تهیه کننده برنامه زرین کشاورز است، صدا برداری برنامه را محسن فرهانی به عهده دارد و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما عزیزان میکند. هیچ کس نمی داند فاطمه در لحظاتی که علی بر فراز دست پیامبر به نام مولای مؤمنان معرفی شد چه احساسی داشت؟ بیشک فاطمه حس کرد از آن پس مسئولیت سنگینتری بر دوش علی، بر دوش او و بر دوش هر کسی است که می‌خواهد تفسیر علی از اسلام را که عین تفسیر پیامبر بود، سلوحه زندگی خود قرار دهد. حس می‌کرد در آغاز راه سرخی قرار گرفته که از خاک به سوی خدا می‌رود و سرتاسر این راه با خون شوهرش، فرزندانش، یارانش، دوستانش و پیروانش لاله‌گون خواهد شد. او که هر شب پدرش را در حال راز و نیاز با خدا و هر روز غرق در کار و تلاش در راه خدا دیده بود، بعد از مدتی وقتی دید آن مرد خدا در بستر افتاده و به سختی حرکت می کند، از همه بیشتر نگران شد. پیامبر گاه چشم خود را می بست و گاه می گشود. حالش لحظه به لحظه وخیمتر می شد. سرش بر سینه علی بود و هر نفسش کلمه‌ای بود که بی نیاز از نفس با قلب علی گفتگو می کرد. هر قطره اشک علی نیز دست نوازشی بود که بر سر پرشور ولی خسته و نگران پیامبر کشیده می شد. رسول خدا گاه بیهوش می شد و گاه به هوش می آمد. فاطمه در حالی که در خطوط چهره پدر خیره شده بود، اشک می ریخت. در آرزوی تابش نور زندگی از چشم پدر، چشمهای او را می نگریست و می گریست و زمزمه می کرد. باران رحمت به برکت وجود تو می بارید. خورشید هدایت از افق چشم تو میتابید. تو دادرس یتیمان و پناه بیوه زنان بودی. پس از تو پیامبر صدای شیون زهرا را شنید و چشمهایش را گشود. نگاهش بار دیگر به نگاه فاطمه گره خورد. آهسته گفت: دخترم، عزیزم. و آیه‌ای برای او خواند. صدای شیون زهرا شدیدتر شد. سخن بعدی پیامبر که اشاره به رخدادهای تازه سیاسی در مدینه داشت، آتش درون فاطمه را شعله برتر کرد. تنین صدای خسته پیامبر که در آخرین لحظات حیاتش آیه‌هایی از قرآن را می‌خواند، برای همیشه در یاد فاطمه ماند. اشک مثل باران می‌بارید. قلب علی به شدت می‌تپید. حسن و حسین بر پای پیامبر افتاده بودند و بی‌تابانه می‌گریستند. نگاه پیامبر هرگاه که پلک می گشود، چشمهای فاطمه را جستجو می کرد. سپس با اشاره فاطمه را فرا خواند: دخترم، نزدیکتر بیا. فاطمه صورتش را نزدیک لبهای پدر برد. پیامبر آهسته سخن می گفت، به گونه ای که تنها فاطمه می شنید. سخنان پدر لبهای فاطمه را شکوفا کرد. تا پیامبر زنده بود، کسی نمی دانست که او در آن لحظه به فاطمه چه مژده‌ای داده است. پیامبر به دخترش مژده داده بود که تو اولین فردی هستی که به من ملحق خواهد شد. درباره آخرین شب زندگی پیامبر، موسی بن جعفر علیه السلام گفته است پیامبر در آخرین شب زندگیش علی، فاطمه، حسن و حسین را فرا خواند و با آنان خلوت کرد. از آن میان فاطمه را به نزدیک خود خواند و با او نجوا کرد. گفتگوی او و فاطمه طولانی شد و علی و حسن و حسین از اتاق خارج شدند و دم در ایستادند. مردم نیز پشت در ایستاده بودند و به آنان می نگریستند. روایت علی علیه السلام نیز از آن شب بسیار تأثیرانگیز است. طولی نکشید که فاطمه مرا صدا کرد. وقتی داخل شدم دیدم حال پیامبر خطرناک است. نتوانستم گریه نکنم. پیامبر گفت: چرا گریه میکنی علی؟ و ادامه داد: هنگام فراق و جدایی فرا رسیده. من تو را به خدا میسپارم و به سوی پروردگار جهان میشتابم. و اندوه من برای تو و دخترم زهراست. تصمیم گرفتند که حقوق شما را پامال کنند و بر شما ستم روا دارند. شما را به خدا می سپارم. وصایایی را به فاطمه دخترم گفتم که اون نیز آن را به تو خواهد گفت. به دستورات من عمل کن و بدان که فاطمه راست بود. فاطمه گریه سر داد. پدر او را در آغوش گرفت و بوسید و گفت پدرت فدای تو باد. صدای گریه فاطمه اوج گرفت و پیامبر در همان حال سر بر سینه علی جان به جان آفرین تسلیم کرد. هنوز پیکر پیامبر گرم بود که تمام کسانی که او را به خاطر قدرتش بر مردم می‌خواستند، نه به خاطر قربتش به خدا، از پیرامون و آرمانش متفرق شدند. علی ماند و فاطمه و فرزندان و چند تن از دوستانشان. همه رفتند، همه. حتی برخی از نزدیکترین کسان رسول الله، آنها که وجود پیامبر برایشان منافعی در بر داشت. علی پیکر پیامبر را غسل داد. عشق در چشم فاطمه و شوهرش همانند گلاب بود که بر پیکر رسول الله افشانده می شد. علی با کمک فضل پیامبر را کفن کرد و بر او نماز خواند. فضل در این وضعیت بحرانی کمک فراوانی کرد و مردم را برای شرکت در نماز عمومی فراهم خواند. فاطمه بیتابانه عشق می ریخت. مگر می توانست عشق نریزد؟ مگر می توانست دوری پدر را طاقت بیاورد؟ چگونه؟ چرا؟ برای چه؟ عشق فاطمه عشق نبود. داغ و درد بود که گلوله گلوله از چشم او بر زمین می‌ریخت. فاطمه بغض یک داغ را در گلو داشت که مانند خاری لحظه لحظه زندگیش را می‌خراشید. بغض داغ حرف‌های ناگفته، همزبانی‌های ناشنیده، همدردی‌های نادیده و همدلی‌های ناکرده. هنوز چیزی از ذهنت پیامبر نگذشته بود که قلب زهرا با آتشی دیگر گداخته شد. آتشی که او را سوزاند، آتشی بود که بر خرمن پیام پیامبر افتاده بود. فاطمه برای اسلام و فرصت از دست رفته رهایی و آزادی بشریت ماتم گرفته بود. در آن روزگار هیچ کس جز علی و تنی چند از یاران مفهوم ماتم بزرگ او را نمی فهمیدند. زهرا مثل باران اشک می‌ریخت. آه از گلویش مثل ورم آفتاب حجاز که از برکه های آتش گرفته سهاری سوزان برمی ریزد برمی خواست. وقتی او گریه می کرد مدینه عشق می ریخت. وجدان مدینه و ضمیر ناخودآگاه انصار هم درد دردهای بزرگ او بودند. کم کم این عشقها یک مسئله سیاسی شد. سران سیاسی از علی خواستند همسرش را آرام کند. خواستند کاری کند که صدای شیون او در مدینه شنیده نشود، زیرا این شیونها دیگران را به فکر واداشته بود. از علی خواستند به فاطمه بگوید که بی صدا عشق بریزد، پنهان بگرید. اصلا صدای شیونش در مدینه شنیده نشود، دور از چشم مردم عشق بریزد و گریه مشکل آفرین نداشته باشد. علی هم ناچار بود پیام آنان را به اطلاع فاطمه برساند. ولی فاطمه ناگزیر بود که اشکش، آهش، فریادش و پیامش را به اطلاع مردم برساند. به اطلاع همه دوستداران آزادی و مشتاقان عدالت و برادری و برابری. از این رو بود که دست بر نداشت. دست فرزندانش را می گرفت، به کنار قبر پدرش می رفت و در زیر خیمه گدازان آفتاب می نشست و می گریست. این گریستن او برای قدرت جدید مسئله تازه‌ای شده بود. زیرا وقتی او از خانه بیرون می آمد و به سوی پدر می رفت، همه مردم مدینه به ویژه خانواده های انصار در دل با او هم دردی می کردند. همه زنان بنی هاشم می خواستند پا به پای او از شهر خارج شوند و هم صدا با او در سوگ پیامبر بگریند. افسوس که قدرت حاکم بیرحم‌تر از آن بود که هم دردی با فاطمه را تحمل کند. مردم نیز کوچکتر از آن بودند که بتوانند از قطع حقوق خود نترسند و پا به پای فاطمه تا آخر این راه را بروند. فاطمه می گریست، می گداخت و می سرود. آه، کسی که یک بار خاک مزار محمد را ببوید تا پایان عمر بی نیاز از عطر گلهای دیگر است. پدرم، تا تو زنده بودی، تا سایه مهربان لطف تو بر سرم بود، در سایه تو آسوده بودم، بی‌وهم از هر ستم. ولی امروز در برابر هر ذلیلی باید خشوع کنم و با ردایم ستم را و ستمکار را از خود برانم. پس از تو مصیبت‌های بزرگ پیش آمد که اگر تو بودی کوچک بودند. آه پدر، آنگونه که زمین باران زندگی بخش را از دست می دهد، تو را از دست دادیم. اینک بی تو قوم تو پریشان شدند. بیا و دریابشان و چشم بر آنان مبند. آه که در این سوگ بزرگ صبرم تمام شد و ماتم تمام هستیم را فرا گرفت. خدایا جان مرا بگیر که زندگی بر من سخت ناگوار شده است. مصیبت‌هایی بر من فرود آمد که اگر بر روزهای روشن می‌بارید، در کام ظلمات دریای شب فرو می‌رفتند. خدایا جان مرا بگیر که زندگی بر من سخت ناگوار شده است. این جان شیرین من، ابوالحسن نیز که مورد اعتماد تو و پدر نور دیدگانت حسن و حسین بود، اینک سوگوار توست و با از دست دادن تو ای عزیز به فراقت گرفتار شده است. همون که از کودکی در کنارت می پروراندیش و در بزرگی به برادری خود برگزیدی و نزدیکترین کسانت بود. همون که نخستین ایمان آورنده به پیام آوری تو بود. آری، او نیز اینک در سوگ تو نشسته است. آه پدر، پس از تو صبرم تمام شد و آرامم نیز. ای چشمهای من ببارید در سوگ بزرگ پیامبر خدا، پناه مستضعفان، او که باران وحی را بر مزرعه جان و سرشت آدمی می‌افشاند. دردم پایان ناپذیر است. در سوگ او که پشتیبان بی‌نوایان بود، بی او چه کسی پشتیبان امت خواهد بود؟ آه پدر، پس از تو ما را ضعیف کردند، از ما روی برگرداندند. تا تو بودی باران دین بود و اینک بی تو خزان دین. منبر و محرابت از تو تهیست و صدای مناجات شبانت ای روشنای هدایت دیگر به گوش نمی رسد. بی تو خواب از چشمم و تاب از جانم و قرار از قلبم پر کشیده است. سوگوار تو هم تا تو را ملاقات کنم. خدایا، خدایا جان مرا بگیر که زندگی بر من سخت ناگوار شده است. اینک نه تنها سوگ پدر، که داغ مادر نیز در دل فاطمه دوباره جان گرفته بود. در هر راهی که می رفت احساس می کرد با خطری که از سوی طوفان شهوت بشری چراغ رسالت محمدی را در کبیر تاریخ تعقیب می کند و بوران تردیدی که بر کلبه ایمان بشری می بارد شانه دل او را نشانه گرفتند. بی اختیار با خود می گفت آه مادر، من امروز می بینم که چگونه ثمرات فداکاری ها و جانفشانی های تو و پدرم در کام خطر ارتجاع و اشرافیت برعش فرو رفته است. در این روزهای سیاه من و علی در کنار قبر پدرم چشم بر فاجعه‌ای گشوده ایم که اصل پیام او را تهدید می کند. فاجعه شکست سیاسی یک پیام در اوج پیروزی اجتماعی آن. تنین هر گام فاطمه با صدای پای یک خاطره که از ذهن او عبور می کرد در هم می آمیخت و در آسمان آرزوهای برباد رفته او محو می شد. خاطره هجرت، هجرت پیامبر، هجرت علی و او هر دو با هم و ورود او و پیامبر و علی به مدینه، شادمانی مردم مدینه و استقبال باشکوهی که فرزندان قبیله از آنها کردند، خاطره بنای مسجد النبی و سرودهای مهاجران و انصار. آه خاطره مسجد النبی، همین جایی که نزدیک بود قتلگاه علی شود. خاطره بدر، فداکاری حمزه و علی و بنی هاشم و انصار. احد، جانبازی علی و بنی هاشم. جنگ خندق، آه وحشت آور است خدایا. فاطمه یک روز با همین اندیشه ها و در کمال ناامیدی و ناکامی به خانه رسید. علی در خانه نشسته منتظر او بود. فاطمه وارد شد. چشم علی که به صورت او افتاد احساس کرد گویی پیامبر را میبیند، مرادش را میبیند، قبلگاه سجود امید قلب بیقرارش را میبیند، پدرش، برادرش و همه هستیش را میبیند. فاطمه با لحنی که از آن شکایت میبارید و در این حال از صمیمیت یک عشق بیپایان حکایت داشت گفت: ای پسر ابی طالب، چرا مثل جنین دست به زانو گرفته ای و مثل مردمان بهتان خورده گوشه نشسته ای؟ تو که شاهپر بازهای شکاری را در هم شکسته ای، چرا امروز مثل مرغ باز شکسته اینجا افتاده ای؟ علی با استواری برخاست، همسرش را نشاند و با او سخن گفت. مهربان و آرام و صمیمی، به گونه ای که احساس می شد این همان مردی است که در مقابل یک صحرا دشمن برمی خواست و جام مرگ را در کام هر که خواهان مرگ اسلام بود می ریخت. همان کسی که تا آتش فتنه را خاموش نمی کرد از پا نمی نشست و گفت که چه باید کرد تا سرانجام حقیقت پیام رسول الله بشریت را از اختناق، شرک، استبداد و بی‌عدالتی نجات دهد. فاطمه آرام شد، مثل آرامش دریا پس از طوفان و مثل زمین تشنه‌ای که باران را در کام خود می گیرد. هر کلمه‌ای که از دهان علی خارج می شد در قلب او می نشست و می شکفت. آرامش او طوفانی در درون علی برانگیخت، طوفانی که تمام تارهای احساساتش را به ارتعاش درآورد و همه خاطرات دیرین و شیرین را در درونش زنده کرد. تا فردا شب، خدا نگهدار.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم،
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشه،
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332،
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، یازده کوید، دوازده کوید، سیزده کوید، هجده کوید، نوزده کوید، بیست کوید.
چرا وقتی حال هیچ که خوب نیست ما هم حالتون رو خوب نکنیم؟
میدونی حالم این روزا بدتر از همست.
آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچیم هم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن صادق داوری فر، چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه
آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا مراسم کفن و دفنش چی میشه؟ اصلا اجازه میدن که یه شهرستانی غریبه رو توی قبرستون بومی دفنش کنن؟ قطعا اجازه نمیدن که جنازش بسته بندی بشه و به شهر و خانوادش برگرده. شما راننده اتوبوس حاضر میشی یه جنازه کرونایی رو برگردونی؟ شما راننده قطار
کرونایی برمیگردونی؟ شما راننده هواپیما، البته هواپیما هزینه‌اش انقدر زیاده که به نظرم همون جایی که کرونا گرفته و مرده باید خاکش کنه. حالا چرا کرونا گرفته؟ مگه کسی میره سفر کرونا میگیره؟ بابا طرف از بس قرنطینه بوده خسته شده، گفته برم یه آب و هوایی عوض کنم، روی نقشه گشته ببینه کجا وضعیت قرمز نیست، گفته میرم همونجا، دیده وضعیت قرمزه بازم رفته و بعدم رفته،
یعنی تموم.
و الان من شما باور نمی کنیم که رفته.
این زندگی رو بعد تو نمیخوام، آخه برام همه دنیام تویی، دار و ندارم.
رفته
نو
ماسک تو بزن.
تهران واسه تو میخنده هر شب، این که عاشقش نشی نداره امکان، این شهر واسه تو هر روز حالشو هر شب خوابشو میذاره اکرام، روزاش مال تو شباش مال من، پس امشبم پا به پام بیدار باش تهران،
به نام خداوند لطیف و مهربان، خالق هرچه هست. از جام جم مهالود درود به همه شما شب بیداران عزیز. اینجا رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94، برنامه زنده بیدار باش تهران تا ساعت 6 بامداد دوباره با هم و کنار هم بیداریم. یه خسته نباشید و خدا قوت جانانه و صمیمانه به همه شبکارهای عزیز که محدودیت باشه یا نباشه در هر صورت به مردم خدمت میکنن، چه محل کارشون باشن چه دورکاری بکنن. دم شما گرم. چقدر خوبه که بعد کلی خستگی و کلافگی بابت کرونا و همه فکر و خیالها، فرصتی است حدود 4 ساعته که بتونیم باز کنار هم باشیم، این شب بیداری رو با هم سپری کنیم و تجربه کنیم، به امید اینکه خاطره های خوشی برای هم بسازیم. هنوز هم میشه ساخت. شماره پیامک ما 30094. شماره تلفن ها 2265-2465-2265-2466. دوستانی که امشب اینجا در جام جم رادیو تهران با شما هم نفسن و بیدار، تهیه کننده مهدی مجنونی.